درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان ارجمند سلام عرض می کنم و غزل شماره 50 رو از گزیده غزلیات شمس انتخاب دکتر شفیعی می خوانم. آن خواجه را از نیم شب بیماری پیدا شده است، تا روز بر دیوار ما بیخیشتن سر می زده است. چرخ و زمین گریان شده و از ناله اش نالان شده، دمهای او سوزان شده، گویی که در آتش کده است. بیماری دارد عجب، نی درد سر نی رنج تب، چاره ندارد در زمین که از آسمانش آمده است. چون دید جالینوس را نبزش گرفت و گفت او، دستم بهل دل را ببین، رنجم برون قاعده است. نی خواب او را نی خورش، از عشق دارد پرورش، که این عشق اکنون خواجه را هم دایه و هم والده است. گفتم خدایا رحمتی، کارام گیرد ساعتی، نی خون کس را ریخته است، نی مال کس را بستده است. آمد جواب از آسمان، کورا رها کن در همان، کن در بلای عاشقان دارو و درمان بیهوده است. تو عشق را چون دیده ای، از عاشقان نشنیده ای، خاموش کن افسون مخوان، نی جادوی نی شعبده است. سراغ مثنوی میریم. در دفتر اول تا بیت 3294 خونده بودیم. جلسه امروز ما جلسه 129 درس مثنوی است. قبل از اینکه دنباله بحث جلسه قبل رو بگیریم، یک تصحیح میکنم. در خواندن بیت 3270، این بیت درستش اینه که حالا میخوانم: گرمدارانت تو را گوری کنند، طعمه موران و مارانت کنند. بنده در هر دو مصرع کنند خوندم. مصرع اول کننده، مصرع دوم کننده. این رو تصحیح میکنیم. میریم سراغ ابیات باقی مانده از بحث نوبت قبل. مولانا بحثش در این بود که یه اشخاصی دور از امتحان و محک و آزمایش خودشون رو صالح جلوه میدن. بر دکان هر زرنما خندان شده است، زان که سنگ امتحان پنهان شده است. پرده ای ستار از ما برمگیر، باش اندر امتحان ما مجیر، پناه بده به ما. قلب پهلو میزند با ضرب شب، انتظار روز میدارد ذهب. این آخرین بیتی بود که نوبت گذشته خواندیم. میگوید سکه قلب زر قلابی و تقلبی با زر حقیقی رقابت میکنه. پهلو زدن یعنی رقابت کردن، منتها به شب این رقابت امکان داره، چون تاریکیه نمیشه تشخیص داد کدوم حقیقی کدوم قلابی. اما طلای واقعی منتظر روزه، انتظار روز میدارد ذهب. ذهب یعنی طلا. با زبان حال گوید زر که باش، ای مزور تا براید روز فاش. طلای واقعی با زبان حال، بین که حرف بزنه، این واقعیت رو داره اعلام میکنه که باش، یعنی یه قدری صبر کن، درنگ کن تا اینکه روز بیاد. روز که بیاد اون وقت معلوم میشه، آنگه شود پدید که نامرد و مرد کیست. معلوم میشه که زر واقعی کدومه، زر قلب کدومه. مزور یعنی تزویر کننده، یعنی ای حق باز. مزور یعنی حق باز، همون که ما امروز میگیم حق باز، کسی که در واقع تقلب میکنه. ای مزور تا براید روز فاش، صبر کن تا روشن بشه، آشکارا روز بشه، اون وقت معلوم میشه که من کیم تو کی هستی. حالا مولانا ابلیس رو مثال میزنه. صد هزاران سال ابلیس لعین بود عبدال و امیر المؤمنین. شیطان قبل از این که سرکشی کنه در برابر خدا و از فرمان خدا سرپیچی بکنه، مدت‌های طولانی، صد هزاران سال به قول مولانا، این خیلی محترم بود، جزو اولیاء خدا بود، در شمار ابدال بود. ابدال رو یه بار به تفصیل معنی کردیم. جزو اولیاء خدا بود، ابدال بود، امیرالمؤمنین بود، یعنی جلوی مؤمنین وای میستاد و در واقع رئیس بود بر مؤمنین. شیطان یه همچین جایگاهی داشت. پنجه زد با آدم از نازی که داشت، گشت رسوا همچو سرگین وقت چاشت. با آدم در افتاد، پنجه زد یعنی پنجه در پنجه آدم زد، پنجه در افکند. این اصطلاح به معنای به میدان کسی رفتن و با او جنگیدن. این آمد و خودش رو با آدم مقایسه کرد، خودش رو حریف آدم دانست و در مقام رقابت با آدم در آمد. پنجه زد با آدم از نازی که داشت. ناز اینجا به معنای کبره، بر اثر کبر و غرور خودش رو از آدم بالاتر دونست، رسوا شد، ملعون ازل و ابد شد. گشت رسوا همچو سرگین وقت چاشت. سرگین به فضولات چارپایان میگن، حیوانات. وقت چاشت هم یعنی وقتی که خورشید دیگه بالا اومده، روز همه جا رو گرفته، نور خورشید. چاشت حدود ساعت 10 صبح. در اون ساعت این فضولات حیوانات هم خوب دیده میشه، هم در اثر اینکه آفتاب بهش خورده متعفن میشه. اون وقت میگه شیطان یه همچین وضعی پیدا کرد، مثل سرگین وقت چاشت شد، رسوا شد، به علت اینکه این تکبر کرد. از اینجا داستان جدیدی رو شروع میکنه، دعا کردن بلعم باعور که موسی و قومش را از این شهر که حصار دادند بی مراد بازگردان. صحبت بلعم باعور و سرنوشت او. مولانا به عنوان یک نمونه از کسانی که یه وقتی آدم خوبی بودن بعد بد شدن، قصه بلعم باعور رو نقل میکنه، چون بحثش هم همین بود دیگه، صحبت شیطان بود، ابلیس بود، که معلم ملائکه بوده دیگه. سعدی میگه ابلیس را معلم ملائکه کردی. الان ابلیس اینطور بوده و بعدن شده شیطان، شیطونی کرده شیطان شده دیگه، به اون وضعیت افتاده. حالا مثال تاریخی میزنه، یه شخصیتی رو انتخاب میکنه که اسمش در قرآن نیامده ولی آیه‌ای در قرآن هست که بیشتر مفسران بلعم باعور رو مصداق اون آیه دانستند. ما حالا ابیات رو اول میخوانیم بعد بر میگردیم توضیح میدیم. بلعم باعور را خلق جهان سغبه شد مانند عیسی زمان، سجده ناوردند کس را دون او، صحت رنجور بود افسون او، پنجه زد با موسی از کبر و کمال، آنچنان شد که شنیدستی تو حال. میگه بلعم باعور منزلتی داشت نزد مردم که مردم او رو مثل پیغمبر میپرستیدن، در واقع دوست داشتن، همه سغبه او شده بودن، یعنی فریفته او شده بودن. این لغت امروز به کار نمیره. سغبه با غین و سین به معنای شیفته و فریفته است. خلق جهان بلعم باعور رو عاشق بودن، فریفته و شیفته بودن، اونچنان که عیسی زمانش میپنداشتن، یک مسیحا وار او رو دوست داشتن، چنین منزلتی داشت بلعم باعور. حالا بلعم باعور کی بوده؟ یک عابدی بوده، زاهدی بوده، مستجاب الدعوه بوده، در احوالاتش نوشتن که اسم اعظم خدا رو میدونسته. بعد که بنی اسرائیل حمله میکنن به اون شهری که بلعم باعور در اونجا ساکن بوده، پادشاه اون شهر از بلعم میخواد که از اون نفس گرم خودش و دعای مستجاب خودش استفاده بکنه برای شکست خوردن سپاه بنی اسرائیل. بلعم ابتدا قبول نمیکنه، اصرار میکنن. بالاخره انواع و اقسام انگیزه ها و جاذبه ها بر سر راهش ایجاد میکنن، آخر سر گول میخوره، به هر حال خطا میکنه و با قوم موسی و شریعت موسی و حضرت موسی و حضرت یوشع در میفته، یعنی میشه نقطه مقابل اون چیزی که بود. و خدا همه اون مقامات و کراماتی که به او داده بود از او میگیره. این سرنوشت بلعم باعوره. در سوره اعراف آیه 175 و 176 رو گفتند که اشاره به بلعم باعور داره. میفرماید وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَا بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لعلهم يتفكرون. و ای پیامبر برای آنان حکایت آن کس را بازگو که آیات خود را به او عطا کردیم و او خود را از آن آیات جدا ساخت و شیطان در پی او افتاد و او گمراه شد و اگر می‌خواستیم بدو با آن آیات رفعت می‌بخشیدیم، اما وی خود به دنیا چسبید و از هوای نفس خود پیروی کرد. مثل او مثل آن سگ است که اگر بر وی حمله بری له له می زند و اگر او را رها کنی نیز له له می زند. آری مثل آن مردم که آیات ما را دروغ می شمردند این چنین است. تو آن قصه را بازگو باشد که بیندیشند. این آیات بدون اینکه اسمی از بلعم باور برده باشه به پیغمبر میگه وطلو علیهم نبع، اون نبع الذی آتیناه آیاتنا، اون قصه اون کسی رو که ما معجزات خودمون و آیات خودمون رو به او داده بودیم برای امت خودت بگو. مفسران عرض کردم بلعم باور رو مصداق این آیات میدونن، یعنی این آیات درباره اوه. در قرآن یه شخصیت دیگه هم از قبل از اسلام هست که اسمش برده نشده ولی آیه‌ای در سوره حشر هست که حمله بر او میکنن و او بر سیسای عابده، که او هم همین سرنوشت داشته، بر سیسای عابدم خیلی زاهد و عابد و مسلمان بوده و بعدن در اثر خطا و بی‌تقوایی و اشتباه از اوج به حزیز افتاده. مولانا حالا این داستان رو بیان میکنه. بلعم باور را خلق جهان سغبه شد مانند عیسی زمان، سجده ناوردند کس را دون او. یعنی او تنها کسی بود که مردم به پیشگاه او سجده میبردند. سجده میبردند اینجا نه اینکه او خدایی میکرد، یعنی احترام میکردند، فروتنی میکردند، در پیشگاه او سرخم میکردند. صحت رنجور بود افسون او، یعنی دعایی که میخون، وردی که میخون کافی بود برای اینکه شفای بیمار باشه. پنجه زد با موسی از کبر و کمال، آنچنان شد که شنیدستی تو حال. این بلعم باور آمد و در مقابل حضرت موسی ایستاد بر اثر کبر، بر اثر اینکه خودش رو کامل میدونست و کمال در خودش فرض کرده بود. سرنوشتش هم همون شد که میدانی، آنچنان شد که شنیدستی تو حال. خب این مثال رو میزنه و در واقع ما اینجا یاد عاقبت به خیری میافتیم که بهترین دعاست، که اگر انسان بخواد همه دعاها رو در یک دعا جمع بکنه و فشرده بکنه و با یک دعا خودش رو از بقیه دعاها بی نیاز بکنه، یعنی اگه شما به شما فرصت بدن که در حق یک کسی فقط یک دعا بکنی، اون دعا اینه که خدا عاقبت تو به خیر بکنه. این دیگه جمع‌بندی همه دعاهای دنیاست، چون خیلی ها هستن که یه عمری در مسیر خیر و صلاح بودن ولی عاقبت به خیر نشدن. در همه تاریخ بودن، در زمان پیغمبر هم بودن، اشخاصی بودن که در رکاب پیغمبر شمشیر می زدن، جراحت بر می داشته تنشون، تلاش می کردن، جهاد می کردن، رنج می بردن، ولی بالاخره یه جایی می لغزند و می افتند. یه بزرگی یک وقتی برای بنده مثال میزد، میفرمود اگر یک کسی در ارتفاع یه بندبازی از روی تناب در ارتفاع 300 متری داره قدم برمیداره، اگر 100 تا قدم برداره خب نمیفته، درست برداره، یه قدم کج برداره میفته. نمیتونه بگه آقا این چه وضعشه، من 100 تا قدم قبلش برداشته بودم نیفتاده بودم، حالا به خاطر یه قدم من باید سقوط کنم. میگن بله، قدم های قبلی رو درست برمیداشتی نمیافتادی، یه قدم هم غلط برداشتی افتادی. این قانون زندگیه، قانون هستیه. در زندگی هم همینطوره. خیلی افراد، همین بنده و شما هم که داریم این حرف ها رو میزنیم، در معرض این خطر هستیم که ممکنه یه عمری تلاش کرده باشیم، مبارزه کرده باشیم، زندان رفته باشیم، صبر و تحمل کرده باشیم، اما از یه جای به بعد اشتباه بکنیم، رامون کج بشه، میافتیم. هیچ شوخی هم نداره، این ناموس خلقت، ناموس اجتماعی که از کسی در واقع رو درواسی نمی کنن. در رکاب پیغمبر بودن کسانی، بعدن مال دنیا، حب دنیا اونا رو گمراه کرد. کسانی بودن در سپاه امیرالمومنین شمشیر می زدن به طرفداری از امیرالمومنین، بعدن آمدن در مقابل امام حسین ایستادن، سر امام حسین رو از تن جدا کردن. یعنی همون آدمایی که در صفین فرمانبر امیرالمومنین بودن، یه 20 سال بعد آمدن در مقابل پسر علی ایستادن. در دوران خودمونم ما دیدیم، در روزگار خودمونم دیدیم اشخاصی که یه وقتی خیلی خوب بودن، بعدم بد شدن. این یک قاعده است در تاریخ که گفت نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. تا وقتی که تو سر رشته رو نگه داشتی، خدا هم اون طرف رو نگه میداره. تو ول کردی، او هم ول میکنه، دیگه فایده نداره. این دو طرفه است. حالا بلعم باور رو مثال میزنه، بعد میگوید که 100,000 ابلیس و بلعم در جهان همچنین بوده است پیدا و نهان. دیگه فکر نکنی که شیطان و بلعم باور منحصر به همین دوتا بوده ها، زیادن. 100,000 ابلیس و بلعم باور در دنیا بوده، بعضی هاشو شناختن، بعضی هاشون هم نشناختن. 100,000 ابلیس و بلعم در جهان همچنین بوده است پیدا و نهان. این دو را مشهور گردانید الله، تا که باشند این دو بر باقی گواه. میگه علت این که خدا این دوتا رو علم کرده و معروف کرده و ذکرشون رو کرده و شهرت پیدا کردن، اینه که میخواد این دوتا رو گواه بگیره برای بقیه مردم، بگی که من به شما نشون دادم، نمونه دادم که مواظب باشین اینطور نشین. یعنی این به معنای این نیستش که فقط همین دوتا بودن، اما علتی که این دوتا رو شهرت داده خدا و ذکر کرده اینه که بقیه عبرت بگیرن. این دو دوز داویخ بردار بلند، ورنه اندر قهر بس دوزدان بودن. این دو را پرچم به سوی شهر برد، کشتگان قهر را نتوان شمرد. مولانا میگوید که دزد زیاده در شهر، منتها خدا اومده دو تا دزد رو از میون بقیه دزدا گرفته، اینا رو به دار زده، به دار بلند آویخته تا از دور همه ببینن و مایه عبرت دیگران بشه. در قدیم، امروز هم همینطور، البته یکی از فواید دار زدن اینه که مجرم رو بر بلندی نشان همه میدن، یعنی کشته و مرده مجرم رو به سر دار نگه میدارن تا از فاصله دور دیده بشه. در یه شهری همه جمع میشن، یه کسی که خطا کرده، مجرم بوده، او رو بر دار بلند می آویزند تا دیگران او رو از دور ببینن و عبرت بگیرن. این دو دزد آویخت بر دار بلند، ورنه اندر قهر بس دزدان بودند. میگوید که این دو تا دوز رو به دار بلند آویخ برای اینکه گواه باشند برای دیگران. اما دزدایی که مغضوب خدا بودند و به قهر خدا گرفتار شده بودند زیادند. این دو را پرچم به سوی شهر برد، کشتگان قهر را نتوان شمرد. میگه کشته غضب خدا، اونایی که به غضب خدا گرفتار اومدن، بیشمارند، نتوان شمرد، زیادن. این دوتا رو خدا مشخص کرده. پرچم امروز به معنای بیرق و علم و اینها به کار میره. در قدیم پرچم یه معنای خاصی داشته. یک گلهی از مو یا ابریشم یا دم گاو، نوعی گاو که انتهای دمش رشته رشته است و افشونه، این رو میبستند به نوک نیزه هاشون، نوک علم هاشون، اون زیر نوک، و این مشخص میکرده این نیزه رو از راه دور، مثل کاکل بوده. این رو میگفتن پرچم، و پرچم به معنای کاکل یعنی اون قسمت جلوی موی سر هم به کار رفته. در زیست شناسی هم، در گیاه شناسی، اون قسمت نرینه گل رو پرچم میگن. یه تو مدرسه یادمونه که خونده بودیم کلاله و پرچم و مادگی و کاسبرگ و نهنج و گلبرگ و اینا، یادتون از اجزاء گل بود. اون وقت مولانا میگوید که این دو را پرچم به سوی شهر برد. منظورش چیه؟ وقتی که یک کسی رو میخواستن با خاری و ذلت ببرن تو شهر بگردونن، این موهای جلوی سرش رو، کاکلش رو میگرفتن، و همطور که در قرآن هست فیؤخذوا بالنواسی والاقدام، یعنی از پیشونیشون میگیرن و میبرنشون. اینا رو هم، این موی جلوی سرشون رو میگرفتن و با خاری و ذلت تو شهر میچرخوندن. این شبیه همون آویختن دزد بر دار بلند بوده، یک راهی بوده برای رسوا کردن و خار کردن. این دو را پرچم به سوی شهر برد، این دوتا رو برگزید تا اینجوری آبروشون رو ببره، و الا امثال اینا زیادن، کشتگان قهر را نتوان شما. بعد نصیحت میکنه، نازنینی تو ولی در حد خیش، الله الله پا منه از حد بیش. این شعر معروفیه، شعر بسیار زیباییه و پرمعنا. میگوید که همه این گرفتاریایی که نصیب بلعم باور و شیطان شد، از اون جهت بود که پاشون رو از حد خودشون درازتر کردن، پاشون از گلیم خودشون بیرون گذاشتن. مواظب باش تو اینجور نشی. به هر کسی میگه نازنینی تو، بله تو هم خوبی، محترمی، عزیزی، ولی در حد خیش، به اندازه خودت. الله الله دیگه اینجا داره خیلی هشدار میده. الله الله پا منه از حد بیش، یعنی حد خودتو بشناس، از حد خودت تجاوز نکن. در قرآن چقدر صحبت از اسراف، اسراف معنای عامش در قرآن زیاده روی و پا از حد بیرون گذاشتنه. حالا تعابیر دیگم داره در قرآن، یعنی خیلی قرآن اصرار داره که ما تجاوز نکنیم از اون خطی که برامون ترسیم شده. گر زنی بر نازنین تر از خودت، در تگ هفتم زمین زیر آردت. میگه اگر که تو که نازنینی بری و بخوای با نازنین تر از خودت، یعنی یه کسی بالاتر از خودت به جنگی و بخوای در مقابل او بایستی، گر زنی بر نازنین تر از خودت و خدا با تو چیکار میکنه؟ در تگ هفتم زمین زیر آردت، میبرتت به اسفل سافلین، ته زمین هفتم. قدما معتقد بودن که هفتا زمینه و زمین هفتم زیرتر از همه زمین هاست، وقت اونجا دیگه یعنی نهایت خاری و بدبختی، یعنی دیگه از اونجا پایین تر جایی نیست. تگ یعنی ته، در تگ هفتم زمین یعنی ته هفتم زمین، ته زمین هفتم، میبرتت پایین، در تگ هفتم زمین زیر آردد. برمیگرده مولانا اینجا قصه عاد و ثمود رو میگه. قصه عاد و ثمود از بحر چیست؟ تا بدانی کانبیا را نازکی است. نازکی به معنای لطافت، به معنای ظرافت، به معنای شکنندگی. اینجا لازمه ظرافت و لطافت و شکنندگی مقصوده که اون محترم بودنه. وقتی یه نازنینی یک جایی هست، باید بدونیم که باید با او رفتار ظریف داشته باشیم، چون اون نازنین نازکی داره. رفتار خارج از نزاکت نباید با او کرد. این کلمه نزاکت رو ایرانی ها از نازک ساختن به سبک مصدرهای عربی. در عربی ما نزاکت نداریم، ولی وقتی میخوان اشاره کنن به ظرافت در رفتار، میگن نزاکت داشته باشید، فلانی خیلی آدم با نزاکتیه. نزاکت رو ما به سبک مصدرهای عربی از کلمه نازک فارسی ساختیم. حالا میگه انبیا نازکی دارن. این قصه عاد و ثمود هم که در قرآن آمده، چندین بار آمده، برای اینی که به ما بگه که انبیا مقامشون چیه. خب عاد و ثمود قبلا هم ما بحثشو کردیم، دو تا قوم بودن در سرزمین های عربستان قبل از اسلام، که عاد پیغمبرشون هود بوده، ثمود پیغمبرشون صالح بوده، و اینها سرکشی کردن در مقابل پیامبرانشون، طغیان کردن، خدا اینها رو به عذاب گرفتار کرد. مولانا میگه حالا این قصه عاد و ثمود برای چی اومده در قرآن؟ تا بدانی کانبیا را نازکی است. این نشان خسف و قذف و صاعقه شد بیان عز نفس ناطقه. میگه این همه که خدا صحبت از خسف و قذف و صاعقه کرده در قرآن، نشانی اونا رو داده و بیان کرده که ما با این عاد و ثمود چه کردیم، اینها بیان عزت نفس ناطق است. خسف یعنی دهنباز کردن زمین و بلعیدن یک کسی، یعنی فرو رفتن در زمین، در زمینی که دهن باز کنه، این خسفه که در قرآن راجع به قارون این گفته شده که قارون زمین دهن باز کرد و او و مال و اموالش رو بلعید. قصفم یعنی سنگباران، بلایی که بر سر اصحاب فیل آمد، بلایی که بر سر قوم لوط آمده ظاهرن. صاعقه‌ام که معلومه چیه. این خسف و قذف و صاعقه اینا علامت‌های عذاب الهیه، جلوه‌های عذاب الهیه. میگوید که این نشان خسف و قذف و صاعقه مقصود از اینا چیه؟ برای چی گفته شده این آیات عذاب؟ شد بیان عز نفس ناطقه. خدا همه اینها رو گفته تا اینکه ما به عظمت و جلالت مقام نفس ناطقه پی ببریم. این مصرع جای توضیح داره. اجازه بدید ابیات بعد رو بخونیم که توضیح اینه. میگه جمله حیوان را پی انسان بکش، جمله انسان را بکش از بحر هوش. هوش چه باشد؟ عقل کل هوشمند. هوش جزوی هوش بود اما نژند. میگوید که در سلسله مراتب موجودات و جانداران، جاندارهای پستر فدای جانداران عالی‌تر میشن. این نظام خلقته و در رأس این سلسله مراتب ارزشی هستی نفس ناطقه است و مراد از نفس ناطقه در اینجا عقل کله. در انسان نفس انواعی داره، یا بگیم لایه لایه است نفس انسان. مشهورترین تقسیم بندیش همون تقسیم بندی سگانه است که نفس لوامه، نفس اماره به سو و نفس ناطقه، نفس مطمئنه. البته حالا ممکنه که تقسیم بندی های بیشتری هم باشه از نفس. نفس ناطقه در انسان یعنی عقل انسان. مراد از نطق در اینجا فقط سخن گفتن ظاهری نیست، یعنی اون کاری که طوطی هم میکنه نیست، منتها سخنگویی انسان نشانه بارز خرد اوست، نشانه بارز عقل اوست. اینی که وقتی میخوان به عاقل بودن انسان اشاره کنن، نفس ناطقه رو علامت عاقل بودن انسان میدونن. یعنی امتیاز انسان از بقیه حیوانات این است که نفس ناطقه داره. منتها مولانا این نفس ناطقه یا عقل رو که تک تک افراد دارن بهره‌ای میداند از عقل کل، که اون عقل کل مثل یک خورشیدیه در هستی نور تابونده. هر خانه‌ای، هر کاشانه‌ای، هر اتاقی، هر پنجره‌ای به اندازه ظرفیت خودش از این عقل کل بهره برده. پس نفس ناطقه مسئله اعلاش اون عقل کله. میگوید که این که خدا گفته ما بر سر عاد و ثمود سنگ باریدیم و صاعقه نازل کردیم و زمین رو شکافتیم و اینا رو نابود کردیم، این مفهوم مخالفش اینه که شما به عظمت و بزرگی نفس ناطقه پی ببرید. یعنی مجازاتی که خدا از اینا میکنه به علت فاصله داشتن و فاصله گرفتن اینها از اون هدف نهایی خلقت بوده که عقل کله. میخواد بگه که اینا قابلیت نداشتن، اینا ضایعات خلقت بودن به دلیل طغیان خودشون و باید از اینجا ما به عظمت نفس ناطقه پی ببریم. بعد مثال عادی میزنه، میگه حیوانات رو میکشن برای خاطر انسان. بله، گوسفند رو ذبح میکنن، مرغ رو ذبح میکنن، سرش میبرن. برای چی؟ برای اینکه انسان از حیوان برتره. نمیان انسان رو بکشن بدن حیوانات بخورن. تا حالا همچین اتفاقی نیفتاده. البته تو دنیای ما بعید نیست از این اتفاق هم بیفته، ولی رسم نبوده لااقل. اما حیوان رو میکشن میدن انسان بخور. جمله حیوان را پی انسان بکش، جمله انسان را بکش از بحر هوش. حالا میگوید که یک حقیقت بالاتر از انسانم وجود داره که انسان‌ها فدای اون میشن و اون آگاهی، هوش، هوش، عقل، خرد. یعنی این سلسله مراتب هستی رو بیان میکنه که در این سلسله مراتب هستی مادون فدای مافوق میشه در عالم وجود. خب میدونید این یه بحث مفصلی است دیگه که در بعضی مذاهب، در بعضی ادیان کشتن حیوان رو جایز نمیدونن، مثل آیین‌های هندوان که اونجا گوشت نمیخورن و این رو ظلم میدونن، گیاهخواری میکنن و میگن که نباید حیوان کشته بشه برای انسان. اما مولانا میگوید که نه، این سلسله مراتب هستی است که مادون فدا میشه برای مافوق و حیوان برای انسان. انسان هم اگر در مقابل عقل کل بایسته، او هم فدا میشه. جمله حیوان را پی انسان بکش، جمله انسان را بکش از بحر هوش. هوش چه باشد؟ میگه منظور من از هوش یا هوش چیه؟ عقل کل هوشمند. هوش جزوی هوش بود اما نژند. میگوید که منظور من از این هوش، اون هوش جزوی که هر کسی داره نیست. این هوش جزوی هم البته هوشه اما ضعیفه، نژنده، لاغره، کم بهره است. منظور من از این هوشی که انسان باید در راه او فدا بشه، اون عقل کل هوشمنده، اون منبع و منشأ و مظهر اعلا، مثل اعلای خردمندی و آگاهی است که مولانا او رو عقل کل میگه، عقل کلی که هوشمنده. خلاصه این که در سلسله مراتب ارزشی، ارزش های پایین تر فدای ارزش های بالاتر میشن. این قاعده عقلاییه. انسان در زندگی عادی خودش هم این رو رعایت میکنه. این که ما میگیم که دفع افسد به فاسد همینه دیگه. بعضی وقتا ما یا مثلا میگیم الاهم و فالاهم، چی کار میکنیم؟ خیلی وقتا یه چیزی رو که دوست داریم فدای یه چیزی میکنیم که بیشتر دوستش داریم. خیلی ها پول رو خیلی دوست دارن، اما وقتی بچهشون مریض میشه مجبور میشن همین پولی که شبا میذاشتن زیر سرشون میخوابیدن کیف میکردن، همین این پول رو بدن که بچهشون سلامت باشه. این یه ارزش بالاتر باعث میشه که یه ارزش پایینتر فدا بشه. این در زندگی عرفی هم هست، در کل هستی هم این جریان داره. مولانا هم همین رو میگه. میگه جمله حیوانات وحشی زادمی، باشد از حیوان انسی در کمی. میگه شما حیوانات وحشی رو با حیوانات غیر وحشی مقایسه کنید، حیوان وحشی رو با حیوان انسی. انسی اونی که اهلیه، یعنی دورور انسان میچرخه. میگه ما حیوانات انسی رو بالاتر از حیوانات وحشی میدونیم. حیوانات وحشی مادون و کمتر از حیوانات انسی هستند. جمله حیوانات وحشی، وحشی زادمی، اونایی که از آدم فرار میکنن، باشد از حیوان انسی در کمی. یعنی اینا رو، حیواناتی که وحشت دارن از آدم، با اونی که با انسان انس میگیره، اینا رو با هم مقایسه بکنی میبینی اونایی که با انسان انس میگیرن که بهشون میگیم حیوانات انسی، اونا عزیزترن. خون آنها خلق را باشد سبیل، چون نشد اعمال انسان را قبیل. میگه چرا ما حیوانات وحشی رو میکشیم؟ برای اینکه اینا تربیت پذیر نیستن، قابلیت پذیرش اعمال انسان رو ندارن. اینجا قبیل یعنی قابل، یعنی پذیرا. اینا چون اعمال انسان رو نمیپذیرن، یعنی خوی آدمی نمیتونن بگیرن، از این جهت کشتن اونها مباح شده. سبیل یعنی رایگان. قدیما سقه‌ها که راه میافتادن میخواستن آب مجانی بدن، داد میزدن سبیل. این به معنای رایگانه، به تعبیر امروزی صلواتی، یعنی پول نمیخواد بدی یه صلوات بفرست. آره، این رو میگفتن سبیل. مباح، خون آنها خلق را باشد سبیل. یعنی خدا گفته که حیوانات وحشی رو اگه کسی کشت، این مجازات نداره، دیه نداره. چون نشد اعمال انسان را قبیل، چون اینا تربیت پذیر نیستن، رفتار آدمی نمیگیرن. عزت وحشی بدین ساقط شده است که مر انسان را مخالف آمده است. چرا حیوان وحشی منزلت نداره، عزت نداره، عزتش ساقط شده؟ علتش اینه که نقطه مقابل انسانه. یعنی مولانا در این بیانات خودش انسان رو برتر از سایر موجودات طبیعت میدونه، به علت اینکه انسان هوش جزوی داره که اون هوش جزوی بهره‌مند از هوش کلیه، از عقل کل هوشمنده. یعنی در هستی سلسله مراتب ارزشی وجود داره، اون برتر حاکمه بر پایین‌تر. این بحث خیلی بحث مفصلیه در فلسفه، در فلسفه اخلاق. من فقط اشاره میکنم به قصه ابرمرد نیچه، که حالا کسانی که با فلسفه نیچه آشنا هستن ممکنه این ابیات مولانا اونها رو یاد ابرمرد نیچه بندازه. حالا هر کسی از یه طریقی گفته، نیچه اونجور گفته، بعضیا با اون مخالفت کردن، ولی بالاخره سوال اینه آیا ما در عالم هستی به ارزش قائل هستیم یا نه؟ اگر به ارزش قائل هستیم، در ارزش ها به سلسله مراتب قائل هستیم یا نه؟ یا ارزش رو بالاتر از ارزش دیگه میدونیم یا نه؟ خب اگر میدونیم، در اون صورت نور برتر نور کمتر رو تحت شعاع قرار میده. این طبیعیه. و یه کسی مثل حسین ابن علی هم میره خودشو به شهادت میرسونه، میره خودشو فدا میکنه، نه تنها خودشو، زن و بچهش هم میبره. برای چی؟ برای یه ارزش بالاتری. مولانا مقصود کلیش اینه از این صحبت ها. پس چه عزت باشدت ای نادره، چون شدی تو همورون مستنفره. میگه ای حضرت آقا، نادره یعنی ای آدم کمیاب عجیب و غریب، برای یه جور کردن قافیه آورده این نادره رو، یعنی خطاب به همه، هر کسی خب خودشو خیلی عزیز دردونه میدونه، مولانا میگه نادره. پس چه عزت باشدت ای نادره، چون شدی تو همورون مستنفره. میگه اگر تو مصداق اون آیه قرآن بشی که همورون مستنفره رو در قرآن خدا ذکر کرده، دیگه چه انتظار عزت داری؟ تو خودتو از مرتبه انسانی به مرتبه حیوانی برسونی، دیگه انتظار عزت نداشته باش. در آیه 49 و 50 سوره مدثر خداوند در باب مشرکان و کافرانی که حرف حق تو گوششون نمیره و از حرف حق گریزانن، میفرماید که انهم همرون مستنفره فرت من قسوره. میفرماید اینا تو گویی که درازگوش ها و خرهای فراری و رمنده هستن. خری که یه شیر رو ببینه چجوری رم میکنه و بی‌محابا همینطور سرش میزه پایین و میدوه، یه عده در مقابل حق اینطورن که گریزانند و به سرعت فرار میکنن. مولانا میگه اگه تو شدی همرون مستنفره، تو هم هماری شدی که فرار میکردی و میگریختی، خودتو به این درجه تنزل بدی چه انتظار عزت داری؟ پس چه عزت باشدد ای نادره چون شدی تو همرون مستنفره. تصور میکنم که بحث رو به همین جا تمام کنیم. چند بیتی هست تا ما در دفتر اول برسیم به داستان هاروت و ماروت، که اگر بخوایم همه اونا رو بخونیم از وقت تجاوز میکنیم. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم و خداحافظی میکنم.